آزادی
مجله خبری.
آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. سه نماینده تاجیکستان بختیار خدایارزاده، جمشید جمشیدو و ناصرجان سلیمی برای نظارت جریان انتخابات به ازبکستان رفتند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفت که نماینده های تاجیکستان در شهر تاشکند جایگیر خواهند شد. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روز 4 دکبر برگزار می شود و برای دریافت کرسی ریاست جمهوری 4 نفر سابقه دارند. شوکت میرزیایف نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ازبکستان از نامزدهای اصلی در این انتخابات گفته می شود. و روز 8 سپتامبر امسال بعد تقریبا یک هفته در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انتخاب شد. سرور آتامورادوف، فاطمجان کتمانوف و نریمان عمروف از نامزدهای دیگر انتخاباتند. چین از صحبت تلفنی دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا با مقامات رسمی تایوان اظهار ناراحتی کرده و نامه اعتراضی فرستاده است. گفتگوی تلفنی ترامپ نخستین ارتباط واشنگتن با مقامات تایوان در سطح رسمی در چند ده ساله اخیر بوده است. حکومت باراک اوباما بعد برگزاری از این صحبت خبردار شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیت پرایس گفت که سیاست واشنگتن اما در برابر چین تغییر نمی‌کند. پکن تایوان را یک بخش قلمروش می‌داند و مخالفی هم مگونه ارتباط رسمی کشورهای دیگر با مقامات این جزیره است. آمریکا سال 1979 قانونی را قبول کرد که همکاری اقتصادی با تایوان را اجازه می‌دهد، ولی همکاری دیپلماتی را پیش بینی نمی‌کند. مقامات دادگاه عالی ایران گفتند که حکم اعدام یا قتل میلیاردر زندانی بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است بیکار نشده است. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دادگاه عالی ایران روز 3 دکبر به خبرگزاری میزان وبسایت وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت حکم قتل بابک زنجانی هنوز پای برجاست، ولی به گفته او دادگاه عالی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاحی هیروی دو شریک بابک زنجانی را لغو کرده است. آخر ماه نوامبر امسال خبرگزاری مهر با تکیه به منبع آگاهش در دادگاه عالی جمهوری اسلامی نوشت که زنجانی اعدام نمی شود. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و افج تحریم های مربوط با برنامه هسته‌ای با هدف دور زدن تحریم ها فروش نفت ایران را بر عهده داشت، متهم است که 2.5 میلیارد یورو پول نفت را به دولت بر نگردانده است. وی به دنبال اعتراضی حکومت حسن روحانی در سال 2013 بازداشت و بهار امسال برای فساد سراسری به حکم اعدام محکوم شد. یحیی جامی که 22 سال با زمام قدرت را در گامبیا در دست داشت در انتخابات اخری پرزیدنتی این کشور شکست خورده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گامبیا گفت که در انتخابات روز 1 دکبر نماینده مخالفین ادامو براو با دریافت 45% رأی ساکنان پیروز شده است. با طرفداری از یحیی جامی در این انتخابات 37% آواز دادند. یحیی جامی سال 1994 در نتیجه تبدلات نظامی و سرنگونی رئیس جمهوری سابق داوود کایروا به کرسی پرزیدنتی در گامبیا تکیه زد. حامیان حقوق یحیی جامی را بارها برای تعقیب مخالفان و ژورنالیستان تنقید کردند. ولادیمیر پوتین خواست که جریان دادن شهروندی روسیه به ساکنان کشورهای شوروی سابق آسان کرده شود. رئیس جمهوری روسیه روز 2 دکبر در جلسه یکجایی شورای پرزیدنتی آید به فرهنگ و شورای زبان روسی گفت مخصوصا برای افراد ایجادکار رسمیات کمتر گردد. اما پوتین گفت که ساده کردن نظام دادن شهروندی نباید امنیت روسیه را تحت سوال برد، در حالی که به قول او در روسیه چون در آمریکا 10 میلیون نفر در حالت غیر قانونی به سر میبرند و چنین وضع در شهرهای بزرگ ساکنان را نگران کرده است. بنا به حساب ها تا امروز 300 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آوردند، ولی دقیق نیست که چند نفر آنها در بهای شهروندی روسیه از تبعیت تاجیکستان کاملا دست کشیده و چند نفر دیگر در برابر شناسنامه روسی شناسنامه تاجیکی خود را حفظ کردند. ولی قانون های تاجیکستان از این به بعد اجازه نمی دهند که افراد دارای دو شهروندی به کار در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی قبول شده به کار ادوکاتی مشغول گردند. نیروهای ارتش سوریه با همراهی متحدانشان توانستند که منطقه طریق الباب در شهر حلب را از شورشیان مخالف پس گیرند. بنا به اطلاع خبرگزاری فرانسه این منطقه در جریان یک عملیات شبانه گرفته شده، تلاش برای کاملا از شورشیان خالی کردن حلب توسط نیروهای وفادار به بشار اسد همانا ادامه دارد. نزدیک به 20 روز از حمله های شدید نیروهای اسد در شرق حلب میگذرد و تاکنون بیش از 300 غیر نظامی در جریان این درگیری ها کشته شدند. بیش از 250 هزار غیر نظامی مردمی نیز بدون غذا، دارو و یاری اولیه در این منطقه در محاصره به سر میبرند. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت دو ساکن جماعت شادابه ناحیه اشت خبر داد که در قتل گلرو خیرالایه در 6 سال پیش متهم میشوند. وزارت روز 2 دکبر گفت که حبیب الله سلطانوف و دادر عروسش المراد باتوروف در سال 2010 این زنی سال تولدش 1982 و صاحب دو طفل را کشته، جسدش را در آب انباری یک نقطه سوزشوار پرتافتند. به اطلاع وزارت تا این وقت گلرو خیرالایه به عنوان شخصی که بی‌درک شده از جستجو میشد. حالا بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدمکشی علیه سلطانوف و باتوروف پرونده باز شده، تحقیق قضیه ادامه دارد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در میان دیگر اندیشان ازبکی مقیم دولت‌های خارجی در رابطه با نامزد اصلی به کرسی پرزیدنتی ازبکستان شوکت مرزیایف نظری یگانه وجود ندارد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده را بشنوید. روز 4 دکبر در ازبکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود که نامزد کلیدی آن نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شوکت مرزیایف است. انتخابات زودرس بعد آن تعیین شد که 2 سپتامبر در شهر تاشکند بر اثر خونروی مغزی پرزیدنت دروزمر ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. احمد حاجی خوارزمی سابق معاون رئیس یک ولایت که بعد انتقاد کریموف در سال 2005 به بریتانیا کوچ بست میگوید از میرزیویف انتظاری های خوبی دارد چون که او دیکتاتور نیست. ولی این زمان نه همه فعالان سیاسی ازبک در خارجه درباره میرزیویف نظری خوب دارند. آنهایی که از سابقه کاری او در حکومت های سمرقند و جزخ و بعدن نخست وزیری آگاهی دارند میگویند یک نفر نزدیک به پرزیدنت کریموف بود. در دوام 13 سال در سایه پرزیدنت در مقام رئیس حکومت کار کرد و هم شریک سیاست پرزیدنت بود. او را یک نفر تندخو و دغل مینامند. تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی پیت باوم گارتنر میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک در خارج در رابطه با پرزیدنت آینده میرزیایف وحدت نظر وجود ندارد، در حالی که بسیاری ها او را در مقایسه با کریموف دیگرگونه ارزیابی میکنند و باور دارند شانس بهتر شدن وضع وجود دارد. گروه دیگر هم هست که میگوید هیچ چیز تغییر نمییابد چون که میرزیایف از تیم کریموف بود و نخست وزیر کشور است و عضو همان سیستم کهنه.
شش روز بعد مرگ کریموف پارلمان ازبکستان نه رئیس مجلس بلکه میرزیایف نخست وزیر را پرزیدنت موقتی کشور اعلان کرد. عینن همین کار را 10 پیش قربانگولی بردی محمدوف در ترکمنستان بعد مرگ ناگهانی پرزیدنت سفر مراد نیازوف کرده بود. فرار از مقررات کنستیتوسیونی برای رسیدن به قدرت را برخی در میان مهاجران سیاسی ازبکستان همچون علامت بد قبول کرده چندان باور ندارند که میرزیایف از پی اصلاحات و رعایت قانون می شود. این زمان دیگر اندیشان ازبک می خواهند که پرزیدنت حداقل یک اصلاحات اقتصادی را به منفعت مردم این کشور راه اندازی کند. این زمان مناسبات ماموریت میرزیایف با گوناگون اندیشی در مطبوعات کشوری که کریموف دوام 10 اخیر ژورنالیستان آزاد را سرکوب کرده آزادی بیان را پخش کرده است همانا تغییر نیافته است. ماه نوامبر مقامات ازبکستان در حادثه های جداگانه یک خبرنگار مسکوسکی کانسامولس یکاترینا ساجنیوا و یک خبرنگار آلمانی ادا شلاگر را اول بازداشت و بعدن از کشور اخراج کردند. در روزهای بعدی سری کار آمدن میرزیایف، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، حکومت ازبکستان را برای موردی هدف قرار دادن اعضای اویله جورنالیستانی بخش ازبکی انتقاد کرد. بعد مرگ کریموف، حبس و فشار بالای مسلمانانی در افرادگرایی محکوم شده باز هم ادامه کرد. یک خبرها کیست که با امر میرزیایف ساختارهای قدرتی خانه به خانه افراد میگردند که در گذشته به افرادگرایی گمانبر شدند. همین گونه ریدها اینچنین در منزل آنهای صورت میگیرد که نزدیکانشان مهلتهای طولانی در خارج زندگی میکنند. این زمان برخی مهاجران سیاسی به طور آشکارا از دور از شخصیت میرزیایف پشتیبانی کرده توسط شبکه‌های اجتماعی پیام دادند که مخالفان میتوانند با رهبری ازبکستان همکاری برپا کنند. ولی محمد صالح، یکی از رهبران سابقه‌دار مخالفان ازبکستان، به طور قاطع میرزیایف را محکوم میکند. تحلیلگر رادیوی آزادی پیت باومگارتنر در این زمینه میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک تندلهترین نفر جناب صالح است. او باور دارد هیچ شانسی برای تغییرات سیاسی وجود ندارد. عین زمان نفرانی هستند که با تغییرات در بخش‌های دیگر با امید می‌نگرند، به خصوص به نرمش در روابط با همسایه‌های نزدیکش مثل قرقیزستان و تاجیکستان.
ضمناً تلاش‌های میرزیوف برای برقرار کردن رابطه‌های حسنه با تاجیکستان هم از جانب دیگر اندیشان ازبک خوش قبول شده است. خبری آخرین از تاجیکستان این بود که دو کشور برای برقراری پروازها در میان دو پایتخت به توافق رسیدند. روز 4 دکبر ساکنان ازبکستان برای آینده خود آواز می‌دهند. آینده که شاید از حالا معلوم است با کیست، ولی امید کم نیست که وضعیت بعدی سال‌ها رهبری کریموف تغییری بهتر ببیند. جهان و ما،
جهان و ما.
ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان سر و صدا در رابطه با متوقف شدن پرواز هواپیماها از جانب شرکت بین المللی ترکیش ایرلاینز را رد کرده و گفته است که مشکل فنی بوده و حل خود را پیدا کرده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که فروشی بلیت در مسیر دوشنبه استانبول با دلیل متوقف شدن فعالیت شرکت ترکیش ایرلاینز برای 3 ماه قطع شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم از شهر دوشنبه برایتان ارائه میکنم. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان روزی پنجشنبه 1 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت خبرها درباره قطع پروازها از جانب شرکت ترکیش ایرلاینز واقعیت ندارد. با گفته جناب رحمان در این اواخر یک مشکلی تکنیکی از جانب خود شرکت در زمینه بینش یا ویدیو مثل هواپیماها برای نشست در فرودگاه پیش آمد که همکنون رفع گردید. جناب یوسف رحمان در شرح این نظر گفت
این اما واقعیت ندارد. شرکت ترکی فعالیت قطع کردگی نیست، یک مشکل تکنیکی است. این نه کمبودی فرودگاه شرکت ما نه ایوان همون سیستم جت نکته یا کار میکنند همون ویدیو مثل کم میکنند. اگر تو یک نیم هزار قیمت بکنه کماندیر بشنوند ایو میبینه که از 5000 کمه سمالیت شما نقشبندی تعمیرف کنه میکنند کورای حالی چون
مسئولان نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هیچ خبری در مورد احتمال متوقف شدن پروازها میان دوشنبه و استانبول توسط این شرکت نیست. اما پروازها از روی نقشه معمولی پیش می رود. با گفته این مسئولان در این اواخر 2 مرتبه به سبب نامساعدی هوا و برف‌ریزی های شدید هواپیما نتوانست در فرودگاه نشیند که همکنون هوا بهتر شده و انتظار می رود روز شنبه پروازها ادامه پیدا کنند. مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه نیز گفتند اطلاع به آنها در مورد متوقف شدن پروازها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز نرسیده است، ولی وجود حوادث اخیر در رابطه با مشکل بینش هواپیما را تصدیق کردند. اما هم مسئولان تاجیکستان و هم نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز تاکید کردند که این مشکل تکنیکی تنها به خود سیستم پرواز هواپیماهای این شرکت در زمینه بینش تعلق دارد و فرودگاه بین المللی تاجیکستان برای قبول و گسل هواپیماها همیشه آماده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که پرواز هواپیماها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر دوشنبه استانبول برای 3 ماه متوقف شده و به این دلیل فروش بلیت نیز در این سمت صورت نمیگیرد. شرکت ترکیش ایرلاینز یکی از مهمترین شرکت های بین المللی وصل کننده تاجیکستان با کشورهای دیگری جهان است. هر هفته صدها مسافران از تاجیکستان ماست توسط این شرکت به استانبول پرواز کرده در صورت ضرورت از همین راه به شهرهای غرب و اروپا راه می‌یابند. استفاده سمت مسکو که زمانی برای پروازهای بین المللی تاجیکستانیان معمول بود کاهش یافته است. غیر از این از پایتخت تاجیکستان به استانبول شرکت سامان ایر نیز هفته 3 مرتبه پرواز انجام می‌دهد. قبلا شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر خوجند استانبول خوجند نیز پرواز هواپیماها را به راه ماند، اما با گذشت مدت متوقف شد. روز 26 نوامبر مسافران هواپیمای سنت پترزبورگ دوشنبه از تغییر مکان نشست کردن هواپیماهایشان در خوجند شکایت کردند. در نتیجه توقف بیش از 10 ساعته ده‌ها مسافر مجبور بود در داخل فرودگاه خوجند با دسترسی محدود به غذا و آب شب را روز کند. آن زمان مسئولین سبب تغییر سمت پرواز کردن هواپیمای شرکت روسی را به بارش شدید برف و بینش بد ربط دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I.
واو، آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون، ozodi.org، یک کلیک تا آزادی، ozodi.org.
دادگاه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان یک ساکن 56 ساله این ناحیه را برای پنهان کردن سلاح‌های رضوان صدیروف، یک فرمانده سرکش نیروهای مخالفین، به 5.5 سال زندان محکوم کرد. با گذشت 20 سال از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان، حالا هم دادگاه‌ها برای حفظ و نگهداری سلاح‌های دور جنگ 20 سال پیش عیب اعلان می‌کنند. من مومن احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. این نوبت دادگاه در رابطه با نفر تصمیم گرفت که با باوری تفتیشات زمانی جنگ یک عضو گروه فرمانده صحرایی نیروهای مخالفین رضوان صدیروف و سلاح گویا مربوط به خود این قماندان بوده است. دادگاه ناحیه نورآباد سید جان میرزایف ساکن دهه تگیرمی را بر اساس ماده 195 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی نگهداری غیرقانونی سلاح گناهکار اعلام کرد. رضوان صدیروف یک قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی بود که علیه نیروهای حکومتی در شرق تاجیکستان می جنگید. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت سید جان میرزایف زمان جنگ شهروندی یک عضو گروه رضوان صدیروف بوده است. او هرچند بعد امضای سازشنامه صلح از این گروه بیرون شده شرایط صلح را پذیرفت ولی سلاحش را پنهان می کند. با گفته این منبع سید جان میرزایف از سال 1993 در شیفتی بالاخانه منزلش یک عدد اوتومات نوی کلاشنیکوف، 3 نورینجک، 8 تیردون و نزدیک به 300 دانه تیر را نگهداری میکرده است. تابستان سال روان در پی یک جستجو این سلاح از منزل او کشف و مصادره شد. نماینده تفتیشات به رادیو آزادی گفت که بسته سلاح در جای بینام نگهداری شده هنوز قابلیت استفاده برای خود را گم نکرده بودند. اوتومات سال 1961 استحصال شده است. هرچند گناهکار گفته است این سلاح را نمیخواست است با مقصد بعد استفاده کند، اما تفتیشات به این گفته های او شبه کرده است. در تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروندی قانون درباره خلع سلاح قبول شده بود. بر اساس این قانون هر نفری که داوطلبانه سلاح خود را به مقامات تسلیم میکرد از جوابگری جنایتی آزاد میشد. معلوم نیست که تا کجا روایت جنایت که در حکم دادگاه ذکر شده است تا آخر حقیقت دارد و موقع خودی عیبدار شده به این قضیه چیست. ولی نورالله نصرالدینوف یکن از نزدیکان سید جان میرزایف روزی 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت تا لحظه بازداشتش کسی از نزدیکان درباره موجودیت سلاح خبر نداشتند و گفت پس از بازداشتش ما از سلاح آگاه شدیم، لیکن در مرافعه سودی او گفت که می ترسید آنها را به مقامات سپارد و همزمان می ترسید که در صورت از خانه بیرون و نابود کردنش نیز حادثه رخ می دهد. نورالله گفت که از روی این پرونده مهلتی سنگین‌تر زندان تهدیدش میکرد، ولی دادگاه اعتراف گناه کردن سید جان میرزایف را به نوبت گرفت و او را برای 5.5 سال روانه زندان کرد. افراد دیگری آگاه از قضیه میگویند دادگاه میتوانست حکم سبکتر از این و یا شرطی برآورد، چون که در 23 سال حفظ سلاح در منزل این شخص هیچ کاری خلاف قانون و بر ضرر مردم نکرد و از افرادی بود که بعد از صلح حکومت مخالفین به حیات ملکی گذشت. علاوه به این میگویند آنها از حادثه مهلت زیاد گذشته است و دادگاه میتوانست سینی بزرگ متهم را هم به نوبت گرفته او را پشت پنجره نمیانداخت. از روی سندهای تفتیشات زمانی که سلاح پنهان شده است میرزایف 23 سال داشت. رضوان صدیروف که سید جان میرزایف در پنهان کردن سلاح‌های او متهم می‌شود، سال 1997 در شهر دوشنبه کشته شد. او قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در حدود ناحیه رودکی به شمار می‌رفت. زمان جنگ شهروندی پس از تنگ شدن موقع مخالفین از شرق تاجیکستان به افغانستان فرار کرد، ولی پس از یک گفتگو با جانب حکومت در سال 1997 دوباره به تاجیکستان برگشت. در پی یک نورضایتی دوباره دست به سلاح زد ولی کشته شد. پر سر و صدا ترین جنایتی که صادر کرده بود این گروگانگیری گروه خبرنگاران رسانه‌های خارجی و کارمندان سازمان ملل متحد بود.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
هر لحظه دلم یاد گلی روی تو دارد،
اوهزی همو نرگسی جو دوی تو دار دردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دار دردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دار نرگسی جادوی تو دارد کردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد کردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طالبان در افغانستان اخیراً با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقه‌ای به مثل کاساهزار که قرار است نیروی برق تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان برساند حمایت می‌کنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهن و لوله‌های گاز نشوند و در تامین امنیت آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت‌انگیز است. در رابطه با این مسئله من شهلوگل خواجه صحبتی داشتم با ژکفر احمدی همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد. طالبان در افغانستان روز 29 نویبر با نشر یک بیانیه گفتند که از طرحهای منطقوی به مثل کسازور که قرار است نیروی برق تاجیکستان را با افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرحهای زیربنیادی به مثل راههای آهن و لوله های گاز نشوند و در تامین امنیت آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل ها و موسسه های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت انگیز است. در رابطه با این مسئله صحبت داریم با جعفر احمدی، همکارم از رادیو افغانستان آزاد. جعفر، به برنامه ما خوش آمدید. خب، میتونید بگید که حکومت رسمی افغانستان، مقامات در رابطه با این بیانیه طالبان چی نظر دارند؟
پس از گذشت چند ساعت از این اعلام، طوری که شما هم گفتین، طالبان، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که انتظار هستند تا طالبان در عمل آنچه را وعده سپردن عملی بسازن و به اجرا بگذارن. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در جریان سالهای گذشته طالبان در نتیجه حملاتشان به تأسیسات عام المنفعه خسارات جبران ناپذیر وارد کردند. با گفته حکومت افغانستان در ماهای اخیر بیش از 2 میلیارد افغانی با تأسیسات عام المنفعه در نتیجه حملات طالبان خساره وارد شده و حکومت افغانستان در کل از این تصمیم طالبان استقبال میکنه و انتظار است که اینا در عمل آنچه را وعده سپردن اجرا بکنن.
خب، میتوان گفت که این بیانیه طالبان یک نوع نشانه میل آنها برای صلح بستن با حکومت افغانستان است.
خب، میشه در مورد این تصمیم طالبان خوشبین بود و این اعلام طالبان میتونه امیدوار کننده باشه. ما صحبت داشتیم با چند عضو شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که مسئولیت و صلاحیت اجرای گفتگوهای صلح با طالبان را به عهده دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته هم چنین وعده های صورت گرفته از طرف طالبان و این تصمیم طالبان میتونه حسن نیت باشه. و آقای قاسمیار برای ما گفت که انتظار هستند تا طالبان وارد پروسه صلح با حکومت افغانستان شوند.
خب، قبل از این صحبت شما در رابطه با گزارش توزیع اوید با وضعیت بدی مالی طالبان میگفتید. خب، میتونید در این باره بیشتر صحبت کنید؟
دقیقاً روزنامه گاردین مطلب را در این مورد پخش کرده و به نقل از منابع نزدیک به گروه طالبان نوشته که در ماه‌ها و سال‌های اخیر منابع مالی طالبان کاهش یافته. خب، اینجا چند دلیل هم ذکر شده. یکی از دلایل ایست که پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، منابع مالی طالبان کم شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، کسی که جانشین ملا محمد عمر شد و در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، هم منابع مالی طالبان کاهش یافت، البته بر اساس گزارش روزنامه گاردین. و دلیلش این است که بر اساس گزارش منصور روابط خوب با تاجرها داشت و در قسمت گردآوری منابع مالی و کمک‌های مالی به گروه میتونست موفقانه عمل بکنه. دلیل دیگه کاهش منابع مالی طالبان ایست که گفته میشه مناطقی را که اینا در جنوب افغانستان در گذشته در دست داشتند و بالاش کنترل داشتند، حالا از طرف داعش تصرف شده و طالبان در گذشته میتونستن از این محلات، از درک تولید تریاک و جمع‌آوری عشق از مردم، منابع مالیشان را بلند ببرند.
آینی مدارا، دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی. مدو یا مدهی سرایی قدیمی ترین موسیقی مذهبی بدخشان در کدام وضع قرار دارد؟ چرا اصلاحات طلبان مذهبی تلاش از مراسم و معرکه های دینی بیرون کردن این موسیقی را میکنند؟ مدو از نت که در جنوب تاجیکستان معروف است و از مدهی سرایی های مذهبی در کشورهای همسایه چی فرق دارد؟ شنوندگانی ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم.